بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و برنامه دیگری از مجموعه بیراه، کاری از گروه دوستان ما در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. انشاءالله بتونیم برنامه مفید و قابل استفاده عرضه کنیم. همونطور که مستحضرید، بحث برنامه بیراه در مورد نقد و بررسی عقاید وهابیت بود. تقریبا مباحث رو تمام کردیم و فقط بحثی که در پایان باقی مونده بود این بود که نگاهی بیاندازیم به آیات قرآن کریم و اصول تفکر وهابیت و از منظر قرآن کریم نگاه کنیم، مخصوصا عقایدی که در مورد توحید دارن و تأکیدی که در مورد این بحث از آیات قرآن دارن در مورد توحید و صفات خداوند تبارک و تعالی. همچون برنامه گذشته دعوت کردیم از ولایت الاسلام المسلمین خوشنویس، کارشناس محترم برنامه، که تشریف بیارن و ان شاءالله در خدمت ایشون باشیم و بتونیم مباحث رو تقدیم کنیم. خدمت آقا عرض سلام و خیر مقدم داریم و متشکریم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید.
خیلی متشکر. علیکم السلام. ممنون هستم از اینکه فرصتی برای ما فراهم فرمودید که با شنوندگان محترم رادیو معارف در زمینه اصول دین و عقاید در مکتب وهابیت مطالبی عرضه کنیم. انشاءالله که اونچه مفید است بتوانیم بحث کنیم و مورد مطالعه قرار بدهیم
انشاءالله.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه قبل بعد از اینکه برخی از مقدمات رو مطرح کردن یک کارشناس محترم برنامه، به این بحث رسیدیم که اصول کلی که در پرتو اون اصول کلی میشه عقاید توحیدی وهابیت رو نقد و بررسی کرد چی هست، که حاج آقا مباحث رو فرمودن، مخصوصا کلمات و اصطلاحاتی که در قرآن کریم براش تأکید شده، مثل کلمه سبحانه و کلمه تعالی در مورد خداوند و برخی دیگر از کلماتی که در مورد خداوند بود، اون بحث رو تمام کردیم. باز نکته دیگری که به عنوان یکی از اصول کلی در مورد خداشناسی در مورد قرآن مطرحه و مخصوصا در مورد توحید ذات و صفات، سوره توحید بود. در پایان برنامه قبل اشاره مختصری به سوره توحید شد و برخی از رؤوس کلی این سوره استخراج شد. در اون برنامه وعده کردیم که در برنامه بعدی بیشتر به این بحث بپردازیم با توجه به اهمیتی که سوره توحید داره و نکاتی که در مورد این سوره ما در روایات داریم، که مخصوصا این نکته که در روایات بسیار زیاد اومده که هر سوره توحیدی خوندنش ثواب یک سوم قرآن رو داره و کسی که سه بار سوره توحید رو بخونه گویا قرآن رو ختم کرده. در این برنامه مجدداً به بحثی از سوره توحید خواهیم پرداخت به عنوان یک از اصول محوری در نقد تفکر وهابیت در مورد توحید و انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت. حاج آقا در خدمت شما هستیم. طبق وعده‌ای که به شنوندگان کردیم در ادامه مباحث سوره توحید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا المصطفى ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. من دو نکته عرض کنم قبل از ورود به بحث. رسول اکرم فرمودن طبق روایتی از امام صادق که در زمینه معراج روایت مفصلی دارن، فرمودن پیامبر اکرم گفتند که در معراج خدا به من فرمود قل هو الله احد را بخوان، زیرا قل هو الله احد نسبت من و وصف نعت من در قل هو الله، یعنی توصیف حقیقی من در قل هو الله و توحید خالص در قل هو الله. پس بنابراین این سوره سزاواره که خوب فهمیده بشه جزئیاتش، و من گمون بکنم اگر ما همین سوره رو مشروحاً بیان بکنیم دیگه ما به آیات دیگه هم خیلی نیازی نداشته باشیم. و این که نکته دوم، این که گفته شده خوندن سوره قل هو الله مثل خوندن ثلث قرآن، علامه طباطبایی می‌فرماد برای این که اصول دین اونی که همه مسلمان‌ها قبولش دارن سه قسمته: توحید، نبوت و معاد. البته یه چیزی هم هست به نام اصول مذهب که اضافه بهش میشه و اون مسئله عدل و امامته. اما اونی که دیگه همه مسلمان قبولش دارن سه قسمته: یکی ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر خدا و قیامت. پس توحید ثلث اسلامه، قهرن قل هو الله هم ثلث قرآنه،
چون در مورد توحیده.
بله، علامه طباطبایی در جزء سیوم تفسیر، عزیزان مراجعه کنن، صفحه 390 چاپ قدیم، همین چاپ معمولی المیزان، اونجا ایشون فرمودن در شاید سطر 25 میگه علت این که خوندن سوره قل هو الله ثواب ثلث قرآن را داره چون بیانگر توحیده، و توحیدم یکی از سه قسمت اسلامه، توحید است و نبوت است و معاد. این اصول دین اضافه میشه دیگه، حالا اصول مذهبم که عدل و امامت. پس بنابراین این سوره خیلی حائز اهمیته، به خاطر همین هم هست میگن در هر نمازی حداقل تو یکی از دو رکعتی که حمد و سوره میخوانید یکیش قل هو الله باشه. حضرت امیرم در یک سفری همش قل هو الله میخوندن
در همه رکعات،
که بعضی اومدن گفتن یا رسول الله این چیه، علی قرآن بلد نیست، چیز دیگه بلد نیست؟ فرمودن از خودش میپرسیم، علی جان چرا شما قل هو الله همش میخوندی؟ خب ما سوره های دیگه هم داریم، 113 سوره دیگه داریم، سوره های کوچیک داریم، انا اعطیناک. چه فرمودن من این سوره رو خیلی دوست دارم برای اینکه توحید خالصه و توصیف واقعی خداست. و شما میدونید دعوای بشر امروز و در گذشته درباره صفات خدا بوده، به قول خود علامه صفات محل نزاع بوده. الان شما تو دنیا میرید در یک چیز همه شریکن، این که خدایی هست، ولی کجا شریک نیستن؟ در صفات. این میگه این مجسمه خداست، اون میگه این فلان خداست، این میگه خدا بالاست، خدا پایینه، خدا اینجوریه. پس صفات معترک آراس و ما باید رو این جهت تکیه کنیم. یکیش همین سوره قل هو الله. مرحوم علامه خب خیلی دیگه اون اواخر قرآن بوده و ظاهرن پایان قرآن بوده، 4-5 صفحه صحبت کردن که من گمان بکنم بیش از اینها باید صحبت می شده، و حتی اگر کسی بیاد تمام تفاسیر شیعه رو و تفاسیر اهل سنت رو بگرده و همه آراء رو جمع کنه و به یک کتابی در شرح قل هو الله بنویسه، به نظر من استحقاق این مطلب رو داره. و من همینجور پیشنهاد میکنم به عزیزان روحانی، دانشجویان دانشگاه ها، مخصوصاً الهیات، یه پایان نامه بنویسن درباره همین سوره. خیلی مطلب داره، خیلی هم از ائمه راجع رو جزئیات همین سوره سوال شد. مثلا جلسه قبل عرض کردیم که قرآن در ابتدا میگه قل هو الله احد، آخر میگه لم یکن له کفوا احد. در ابتدا اشاره به بساطت ذات، که ذات خدا بسیطه، ترکیب در خدا نیست، اجزا نیست، بعض وجود نداره، خدا ذات و ابعاد نیست. آخرم خدا لنگه نداره، دیگری نداره،
شریک
نداره، شبیه نداره. ولی این تمام نشد. ببینید خود الله معناش چیه. ظاهراً در قرآن کریم گمان بکنم 1500 بار یا بیشتر الله درباره خدا به کار رفته که معروف به لفظ جلاله، که خب ما امروز شاهد یک مطلب خوبی هستیم در سراسر ایران، مخصوصاً در ادارجات کار خیلی خوبیه. این یک جای نوشتن جعبه الفاظ جلاله که اسم خدا رو اونجا بندازید، نامه رو وقتی باطل آتل میخواد بندازید بسم الله شو بکنید بندازید تو اونجا، نامه رو بندازید جای دیگه. اسم خدا خیلی محترمه، مخصوصاً الله، خیلی خیلی. البته خدا 99 اسم در قرآن داره و کلن در جوشن کبیر 1000 اسم، عنایت فرمودید. این الفاظ رو باید محترم بشماریم، هر جا دیدیم رو زمین افتاده برداریم و در جای محترمی بگذاریم، مخصوصا الله، که خود الله هم اصلا تنها میشه بهش قسم خورد در دادگاه ها برای اثبات حق یا برای انکار مطلبی، واللهی و باللهی و تالله، و اینم نباید زیاد توی دهنا بیاد، توی قسما بیاد. ولا تجعل الله عرضه لأيمانكم، خدا رو محل قسمتون قرار ندید برای هر چیزی. آقا غذا خوردی؟ والله خوردم. برای یک کشک بادنجون دیگه الله بر چی ما بیاریم؟
متأسفانه خیلی هم رایج زمان قله قسم به اسماء جلال بین مردم بعضی وقتا رایجه، که
مثلا در معاملات، در خرید و فروش ها، در بازار میگن بدترین چیز قسمه در بازار، که خیلی محل قسمه. بعضی وقتا یک قسمای غلیظ و شدیدم میخوریم، نباید اینا خورده بشه، این قسم ها درست نیست. ولا تجعل الله عرضه لأيمانكم، رضا بزرگان، علما، ائمه قسم نمیخوردن مگر برای تأکید بر حقائقی و جلب توجه انسان ها به یک حقائقی قسم می‌خوردن، اون یه حساب دیگه داره. همین الله در سوره اخلاص اومده، اینا اومدن یهود گفتن یا رسول الله خدایت را برای ما توصیف کن، انسب لنا ربک. عین این قصه در همین بحث مرحوم علامه طباطبایی هست که یهود آمدن و چند روایت نقل کرده که اون یهودی هم عبدالله ابن سوریا بوده، عبدالله ابن سوریای یهودی اومد سوال کرد با گروهی یا خودش تنها، گفت یا رسول الله انسب لنا ربک. حضرت 3 روز جوابش ندادن، منتظر شدن یک سوره محکم و مستحکم و یک بیانی الهی وحی بیاد. بعد از 3 روز این آیه آمد، یه سطر آیه، ولی به نظر من یک کتاب 500 صفحه است، خیلی جای سخن دارد. البته اهلش ملاها، علما و مراجع عظام سلمهم الله تعالی، اونها باید این رو شرح بدن، نه فردی مثل بنده. باید واقعا انسانهای خیلی بزرگوار مثل مرحوم امام که بحثی زیبا داشتن ابتدای انقلاب در معارف الهی، این اشخاص باید بنویسن. به هر حال حضرت جواب ندادن 3 روز، بعد جواب دادن، این سوره رو خوندن. میفرماد اونی که میگید قل هو، هو یعنی اونی که میخوایید، الله هست. یعنی چی؟ قل هو الله احد، الله احد است. از 1000 اسم خدایی که جوشن کبیر بیان کرده، که اونم از بالا آمده، از آسمان جوشن کبیر آمده، یا 99 اسمی که در قرآن خدا دارد و روایت هست، شیعه و سنی نقل کردن این روایتو، که هر کی این 99 اسم را عارفاً با اخلاص بخواند اهل بهشته، که در ماه رمضان هنگام غروب هو الله العالم اینا خونده میشه، اون خیلی زیباست. اونا بچه ها باید حفظ کنن، جوان ها حفظ کنن، بخونن. جلا میده دلو، قلب و جلا میده این اسمای الهی. کم کم بهش باید معتقد قوی بشیم، اعتقاد راسخ پیدا کنیم. خدا میفرماد قل هو، اون خدایی که شما دنبال صفتش و نسبتش و نعتش هستید الله هست. الله یعنی چه؟ عربا میگن تو کتب تفسیر هست، هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال. الله اسم ذاتی است که جمع کرده از تمام صفات کمال رو، یعنی نقصی در اون نیست. پس ما اگر گفتیم خدا جسمه یعنی نقص، اگر گفتیم خدا دیده میشه یعنی نقص، یعنی خدا اینجاست اونجا نیست، خدا محتاج اینجاست محتاج اونجا نیست. خدا اجزای و کل به اجزایش نیاز داره، به ابعادش نیاز داره. ببینید کلمه مهمه، نگفت قل هو الرحمن، قل هو الرزاق، قل هو الخالق. لذا من معتقدم حالا ما در انقلاب بسم رب المستضعفین گفتیم، خوبه، اشکالی نداره در اون شرایط انقلاب، ولی برگردیم به همون بسم الله الرحمن الرحیم. حتی بسمه تعالی هم به نظر من باز باید درگرده به همون بسم الله الرحمن الرحیم. خود اون عبارت کلش پیغمبر اکرم روش خیلی تأکید داشتن که تنها آیه‌ای که بر من نازل شده بسم الله الرحمن الرحیمه،
بر انبیای دیگه نازل نشده.
بله بله، و این کلمه و این عبارت خیلی مهمه. لذا ما در هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کاری، هر کاری، ببینید کل، هر کاری که آغاز نشه با بسم الله الرحمن الرحیم این ناقصه. پیغمبر نفرمودن هر کاری که به بسم الله شروع نشه، هر کاری که به بسم الله، نفرمودن به بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیار خوب.
بله،
اگر اجازه بفرمایید من مواضعی که از تعالی مخصوصا در آیه اول سوره توحید و در بسم الله فرمودید باز یه مروری بکنم، باز در خدمت شما هستیم. بله. تأکیدی که از تعالی داشتید در خود سوره توحید و مخصوصا در بسم الله الرحمن الرحیم. بله. و آیه اول قل هو الله احد، یک بخشش برمیگشت به اون کاربرد کلمه الله و اسم الله از اسماء خداوند که این اسم انتخاب شده و نسایر اسما. اشاره فرمودید در لغت به زبان عرب الله به اسمی گفته میشه که مستجمع جمیع صفات کمال الهی هست. لذا اگر
گفتیم کمال یعنی نقصی دیگه نیست،
لذا اگر اینو پذیرفتیم و اینو گفتیم دیگه بسیاری از نقایصی که در عقاید وهابیت مخصوصا در مورد اوصاف الهی مثل جسمانیت، مثل رؤیت، مثل جهت، مثل اومدن و رفتن اینها گفته بشه، طبیعتا با این آیه و با این کلمه از آیه سازگاری نداره. و باز هم تاکید کردید بر همون اسم الله که حتی در نام مردن ما بر این اسم تکیه کنیم، و اینکه در قسم هم تنها موردی که در محاکم هم کاربرد به اصطلاح مجاز داره و محل اثر هست قسم به همین اسم جلاله است. و تاکید فرمودید که متاسفانه باید یه مقداری مردم ما کمتر این اسم رو در محاورات عادیشون به کار ببرن، چون عظمت و شأنی داره که باید اون حرمت و عظمت شأن مراعات بشه. در خدمت شما هستیم. دوستان، شنونده برنامه بیراهه هستید، کاری از گروه اندیش و حکمت رادیو معارف. بحث ما در مورد بررسی عقاید و تفکرات و تاریخچه وهابیت بود. به اینجا رسیدیم که برخی از اصول تفکراتشون رو در مورد توحید و اوصاف الهی بحث کنیم. یکی از محورهای مهمی که در بررسی این موضوع مد نظر بود خود سوره توحید بود، و اینکه در این سوره با اینکه بسیار مختصر هست ولی بسیاری از معارف توحید ناب خوابیده. حاج آقا اشاره فرمودن به برخی از نکاتی که از این سوره استفاده میشه، مخصوصا اون تأکیدی که در کلمه الله هست و اون نکاتی که در کلمه الله استفاده میشه و طبیعتا بسیاری از نقایصی که بر خداوند بار میشه از طریق کاربرد این کلمه خود به خود منتفی خواهد شد و خود این کلمه میتونه رد کننده بسیاری از نکات و اوصافی باشه که وهابیت به خدا استناد بیان. آجا در خدمت شما هستیم با ادامه کلمات و واژه های این سوره.
بله.
طبیعتا نوبت به احد میرسه.
بله.
خود کلمه... در برنامه قبل اشاره کردیم ولی باز هم بفرمایید استفاده
کنید. کلمه دوم بعد از الله احده که اشاره به بساطت ذات خداست، که خدا ذاتش مرکب نیست، بسیطه. عنایت فرمودید که گفتیم اون احد آخر سوره اشاره به این که خدا ند نداره، شبیه نداره. اینجا اشاره به بساطت ذاته که خدا جزء نداره، بعض نداره، ابعاد نداره. کلمه سیوم که
پس در همین کلمه هم وقتی میگیم جزء نداره، باز جسمانیت، باز مجی، باز مکان، همه اینها منتفی.
بله کاملا
شبیه کلمه قبل، باز هم در رد کسانی که میخوان جسمانیت و رؤیت و مجی برای خداوند
دقیقاً
یادن و فرضاً چیزی از این قبیل برای خدا قائل بشه.
خوب توجه دیدید، احسنت، همینطوره. کلمه سوم صمد. صمد از امام حسین پرسیدن که صمد یعنی چیز، از ائمه پرسیدن. در لغت هم بگردید صمد، یکی از معانی صمد که اهل بیت جواب دادن یعنی سید مقصود، یعنی کسی که همه بهش محتاجن و رجوع میکنن ولی او محتاج به چیزی نیست. اگه خودشم محتاج باشه دیگه سید مقصود نمیشه. اگر مردم دست نیاز به طرف او دراز داشته باشن، بگه بابا من خودم محتاجم، شما دست به طرف من دراز کردید، برید پیش اون یکی دیگه که او باید بدهد اون چه که میخواهید. اما همین که گفتیم خدا سید مقصوده، خدا صمد است، دست ها به طرف خدا، همه دست ها به طرف خدا دراز است، دست نیاز دیگه، خدا دستش به طرف کسی دراز نیست. پس خدا محتاج چیزی نیست، محتاج کسی نیست. و یکی از رنگهای احتیاج، احتیاج کل به جزئه. اگر خدا اجزاء مختلف باشه مثل من و شما، گوشت و پوست و پی و اعصاب و دست و پا باشه، همه اینا اجزا هن، پس خدا به همه اجزا نیاز داره. چطور سید مقصوده؟ چطور دیگه صمده؟ بنابراین کلمه صمد هم که به معنای سید مقصوده میتونه تمام اون عقائدی که خلاصه بعضیا دارن بر این که خدا جسم است و بالا و پایین و اینجا و اونجا و رفت آمد داره، همه اینا رو باطل کنه، خط بطلان روشون بکشه. یک تفسیر دیگه هم ائمه کردن که صمد یعنی چیزی که جوف نداره. جوف
مثلا همین رو سوال کنم، چون تو ترجمه فارسی رایج میگن غنی و بی نیاز است، همین خواهیم به کدوم معنای رایج؟
اولیش درسته، دویومیشم حالا من عرض میکنم. چیزی که جوف نداره، شما هر چیزی که ماده باشه، جسم باشه، ریزترین جسمم که باشه، چی داره به نتیجه؟ درون داره. شما یه ماده ریز رو حساب کنید، یک خاک، خاک یعنی یه ذره خاک، کوچکتر از یک دانه خاک، بالاخره تا زمانی که ماده است چی داره؟ جوف داره، یعنی یه درون داره یه برون داره. خدا جوف نداره یعنی چی؟ خدا جوف نداره یعنی ماده نیست. پس بنابراین صمد در تفاسیر، تفسیر میزانم اگر مراجعه کنید، اشاره به این معنا کرده، میگوید سؤال شده از ائمه علیهم السلام، مخصوصا از امام حسین، حضرت فرمود الصمد الذي لا جوف له، یعنی چیزی که جوف نداره. خب شما تصور کنید هر دانه ای ریزترین دانه هم باشه، باز چی داره؟
جوف داره.
مگر اینکه او رو جز ماده ندانیم، یعنی از حیز مادیت خارجش کنیم بشه مجرد. خدا مجرده، پس خداوند جوف نداره. جفت نداری یعنی چه؟ یعنی ماده نیست. خب وقتی خدا ماده نیست چی شد؟
پس جسمانیت، جسم آمدن رفتن جز داشتن همه منتفی خواهد شد.
لذا من معتقدم اگر آقایون به این سوره توجه کنند، حالا وهابیون یا غیر وهابیون یا هر کسی توجه به این تفاسیر اهل بیت بکنن، مرحوم علامه در صفحه 391 المیزان جلد آخر جلد 20 که در سوره قل هو الله سخن میگوین این روایاتو آوردن، معنای صمد هم سید مقصود یعنی کسی که همه بهش محتاجن، قصدشو میکنن به طرفش دست دراز دارن و او به کسی نیاز نداره، چه به معنای دوم یعنی جوف ندارد. به نتیجه خدا جسم نیست، محتاج نیست، محتاج نیست هم جسم نیست. خدا کل نیست که به جز احتیاج داشته باشه، به جا احتیاج داشته باشه، به زمان، به مکان، به رفت و آمد. اگر خدا علم به همه جهان دارد، این از باب علم خالق است به مخلوق، از علم، از قبیل علم محیط است به محاط، از جنس علم صانع است به مصنوع.
بسیار خوب، ظاهرا فرصت برنامه امروز هم تمام هست، ما نتونستیم به اون آیه آخر سوره هم برسیم که در مورد باز توحید ذات خداوند.
به نظرم قبل از اون آیه لن یلد ولن یولد اونجا هم بحث دارن، ایشون یه بحث عمیق دارن که اگر اجازه باشه
انشاءالله برنامه آینده این بحث رو خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه و انشاءالله که در برنامه آینده بتونیم این بحث رو پی بگیریم.
متشکر.
دوستان شنونده از اینکه تا این لحظه با برنامه ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. انشالله که ادامه این بحث رو در برنامه آینده تقدیم شما خواهیم کرد. خدا نگهدار.
این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی رسد به آخر. این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی رسد به آخر.
ها وجه کفی
قصدك في عمل
غدا
كالشمس
بدات
من السحاب
كالبدر أنا